ایری تازه است. همین حالا میتونه لحظه‌ای باشه برای تولد آشتی من با من، تا دست کم فردا به خسران امروزم دچار نشم.
رادیو تهران.
در 120 دقیقه آینده، در 120 دقیقه آینده شما شنونده یک برنامه 24 ساعته خواهید بود. 24 ساعته خواهید بود.
لبخند تو را به دنیا ندهم.
تهران 24.
با عطر هوایت به رویا بروم. وقتی که تو باشی دل آرام شوم. جانم تو بخند که آرام شوم.
24 ساعت در 2 ساعت از رادیو تهران.
پرم از عکسای سلفی، پری از حسرت دیدار. پی پنجره میگشتیم میونه این همه دیوار. پرم از عکسای سلفی.
من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
از رادیو تهران.
باز شب افتاد و دل همان جا شد که بود. به نام حضرت پروردگار، خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به تهران 24. شب شما بخیر همراهان عزیز. تا ساعت 2 بامداد در کنار شما هستیم با بازپخش برنامه‌های متفاوت رادیو تهران. امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه. با هوای خوش این لحظه تهران ارتباط خوبی برقرار کرده باشید و به دور از هر گونه بیماری و به دور از هر گونه مشکل تنفسی شنونده ما باشید. از طریق 3094 و همچنین دو شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466 میتونید با ما در ارتباط باشید. امشب ما اختصاص داره به موسیقی های عاشقانه. شما هم لطف میکنید از طریق شماره هایی که خدمتون اعلام کردم ترانه عاشقانه درخواست میکنید. خیلی سعی کنیم که غیر تکراری باشه، یعنی در نوبت های قبل پخش نشده باشه و ما هم یادداشت میکنیم و سعی میکنیم که پخش بکنیم براتون. تلفن هم بسیار گزینه خوبی است برای اینکه ارتباط ما گرمتر و صمیمیتر باشه. دو تا شماره تلفن هم خدمتتون اعلام کردم. منتظر شنیدن صدای گرم شما هم هستم. از امشب تا بامداد سه شنبه همراه شما هستیم با تهران 24. با همین تیم رو خدمتون عرض میکنم، عوامل محترمی که سه شب ابتدایی هفته در تهران 24 به شما خدمت میکنن. صدا بردار جناب آقای سعید خلیل نژاد، هماهنگی آرمین تقی نژاد، ارتباطات سید جاوید موسوی، تهیه کننده مهدی مجنونی و بنده ارادتمند شما فربد مقدم. و از همه مهمتر یه عده شنونده ناب و درجه یک داریم که هر لحظه همپای برنامه ما هستند. آقا میلاد از درگاه سلام، شب شما بخیر. سید وحید هاشمی اول نباشه همیشه دوم هست از نبرد جنوبی. سرکار خانم مهری از نارمگ، آقای مجید عزیزم از مسعودیه، سرکار خانم طیبه از میدان خراسان. خانم سودابه امیدی از خیابان تهران و سرکار خانم شراره از پونک، خانم فائزه از پارسیان، شهدخت 38362 به ما سلام کرده، سرکار خانم محشید رضایی از اندیشه امونادر، راننده محترم تاکسی وی آی پی از فرودگاه امام. سلام میگم، شب شما بخیر باشه. اولین ترانه عاشقانه‌ای که امشب قرار تقدیم شما بشه، حرفامو باور کن، با صدای سعید شهروزه. بله، حرفامو باور کن با صدای سعید شهروز، ترانه از جناب روزبه بمانی به آهنگسازی مهدی یراهی و بهروز سفاریان تقدیم شما شد. باید عرض بکنم خدمت حضورتون، سوال برنامه امشبمون خیلی خاص و ویژه است. شما به ما بگید اسم ترانه عاشقانه زندگی شما چیست؟ این یه مدل فرضیه سازی و تفکر ذهنی هم پشتش هست، یعنی نریم صرفا دنبال ترانه از خواننده ها بگردیم و نام ببریم. البته میشه ها، ولی دوست دارم که خلاقانه باشه و جدید، یعنی تازه شنیدنش. آره اینجوری قشنگتره. اسم ترانه عاشقانه زندگی شما چیست؟ از طریق 3094 و همچنین دو شماره تلفن برنامه، یعنی 2265 2465 و 2265 2465 66. محمد پرویزیان از شهریار همراه برنامه است. خانم نرگس از تهران سلام. سهراب حنیف‌پور از شهرک بلفجر ما رو میشنوه و همراهی میکنه. سرکار خانم طیبه از میدان خراسان گفتم. ریگی عزیز دوست و شنونده همیشگی رادیو تهران همراه ما هست. امیدوارم که روزهای خوشی رو پشت سر بگذاریم جناب. خیلی سپاسگزارم که ما رو میشنوید. خانم پروانه گفتن از روزبه مامانی برامون پخش بکنید. چشم. ادامه پیام ها رو وقتی میخونم که شما برید بخشایی از برنامه از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید و برگردید.
اعلام حضور جناب آقای علی خراسانی مشاور محترم، مشاور رتبه 8 کنکور همین امسال و بسیاری سمت‌های دیگه و حضور آقای امین یوسفی در استودیو. سلام، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما خانم هاشمی عزیز، بسیار ممنونم ازتون. بنده از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران. برنامه از رادیو تهران بپرسید.
متشکرم آقای یوسفی.
یه سلام ویژن دارم به دهمی‌ها، 11 کنکوری‌ها و پشت کنکوری‌ها و تک تک دانش آموزایی که می‌خوان آینده درخشانی رو برای خودشون رقم بزنن، ولی هنوز شاید اون دلیل موفقیت رو پیدا نکردن، هنوز شاید یه دلیلی کم دارن برای موفقیت. مطمئن باشید که ما به شما کمک میکنیم که اون پازلتون رو هم کامل کنید.
یعنی یک راهی هست، یک انگیزهی وجود داره که امروز قراره برای اونهایی که دلشون میخواد توی کنکور امسال قبول بشن بهشون مشورت بدیم. آقای یوسفی قدر کوچولو آره با میکروفون فاصله بگیرید که صدا بهتر باشه. بریم جناب آقای علی خراسانی در خدمتون هستیم. رتبه 8 کنکور همین امسال با مشاوره شما قبول شده.
به نام خدا بنده سلام عرض میکنم خدمت شما خانم هاشمی عزیز، آقای یوسفی خوش صدا و خوش انرژی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
لطف شما سپاسگزارم. امروز امید کنکوری ها قراره که خیلی پا بگیره و یه ذره خیالشون راحت بشه، تاییدشون گرم بشه، جون بگیرن که میتونن قبول بشن، از مشاوره شما استفاده بکنن. آقای امین یوسفی، یه تفاوتی رو داشتیم حرف میزدیم توی مشاوره شما وجود داره. آقای علی خراسانی راهایی رو بلدن، یه سبکی رو بلدن، یه اتفاق جدیدی رو رقم زدن که فرق میکنه با روش هایی که شاید خیلی زیاده، خیلی شاید نشه به همشون اعتماد کرد. بگید این تفاوت چی؟
بله خانم هاشمی، ما در برنامه امروز در خدمت آقای علی خراسانی هستیم، کسی که مشاور رتبه 8 کنکور سراسری همین امسال بوده. دقت کنید، ما از کنکور سال 90 یا سالهای دورتر صحبت نکردیم، از کنکور همین امسال گفتیم. خود ایشون هم رتبه برتر کنکور بودن، دانش آموخته رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن.
بله.
تونستن در کنکور سراسری 88% اونم درس زیست شناسی رو بزنن و تو سالی که ایشون کنکور دادن شاید حتی رتبه برتر کنکور هم نتونستن تو این درس به این درصد برسن. ایشون داره روش و متد منحصر به فردی در امور مشاوره و انگیزشی خودشون در کنکور هستن.
بله.
و مطمئن هستیم که خیلی از دانش آموزایی که الان شنونده این برنامه هستن خودکار کاغذاشون آماده کردن تا از نکاتی که در برنامه توسط این مشاوره ارزنده با تجربیات گرانقدری که دارن بتونن نهایت استفاده رو ببرن. و
غیر از قلم خودکاراشون، من یه پرانتز باز کنم، گوشیاشون هم دستشونه، دارن پیام میفرستن، همینطوری سوالا داره میاد. من دلم میخواد که از سوالا جا نمونیم، بقیه حرفاتونو بشنویم بریم سوالای مردم هم مطرح کنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما خانم هاشمی.
خواهش میکنم
آقای خراسانی، اجازه بدید که بحث رو اینطوری شروع کنیم. من خیلی از دانش آموزایی که حالا دور و برم اطرافیان که هستن، یه سری هستن که حالا به هر دلیلی یه بار تو کنکور سراسری شرکت کردن، یا مشاور خیلی خوبی باشون کار نمی کرده، یا برنامه ریزی صحیحی رو نداشتن و حالا دلایل دیگه، اینها یک بار تو کنکور سراسری شکست خوردن. آیا شما و تیم مشاوره قدرتمندی که داره با شما کار میکنه برنامه‌ای برای این دانش آموزان داره که بتونه اونها رو به رشته‌ها و دانشگاه‌های مورد علاقه‌شون برسونه؟
چه سوال خوبی.
بله، اجازه بدید که کامل توضیح بدم این سوالو، چون شاید سوال خیلی از دوستان باشه.
دقیقاً
ممکنه که خب دانش آموزا یا حالا هر فرد دیگه توی مسیر زندگیش یه راه اشتباه رو بره، توی مسیر اشتباه قرار گرفته. خب و ما میدونیم که دویدن در مسیر اشتباه به جای اینکه ما رو به هدفمون نزدیک کنه، خب از هدفمون بیشتر دور میکنه. حالا اگر دانش آموز بیاد یک سال در مسیر درست کنکور سراسری قرار بگیره و از امکاناتی که این رتبه‌های برتری که ما تو این چند ساله داشتیم استفاده کردن استفاده بکنه، طبیعتاً میتونه یه اتفاق فوق‌العاده رو برای خودش رقم بزنه. بذارید با یه مثال براتون توضیح بدم. آقای یوسفی، خانم نگین مرادی رو داشتیم، توی سال اول میاد رتبه 47000 رو کسب میکنه.
47000؟
بله 47000. دقیقاً.
یعنی یه ناامیدی به آدم دست میده.
و حالا روزی هم که اومده بود پیش من به اتفاق خانوادهش، علاقه زیادی نداشت که دوباره کنکور بده. منتها به اصرار خود من گفتم که بیا یک ماه.
شما یه جورایی دو جور موزل داشتید، هم سطح علمی این دانش آموز در لول قابل قبولی نبود و همین که مشکل انگیزشی هم داشتنشون.
بله.
و اون طور که انتظار میره احتمالاً رتبه ایشون شاید یه صفر از رتبهش افتاده باشه، یه رتبه بین 4000 تا 5000 شده باشه.
نه یوسفی، ما کاری که با خانم نگین مرادی کردیم، خانم نگین مرادی از 47000 به رتبه 3 رقمی رسیدش. و البته این رو هم بگم، خانم نگین مرادی معدل نزدیک 14 داشت، نمره درس فیزیکش 13 بود و از شهرستان دسفول هم بود، یعنی شهرستانی با امکانات کم. خب ما طبیعتاً اومدیم امکانات رتبه های برتر، رتبه های تک رقمی رو در اختیار دانش آموزان، در اختیار این دانش آموز هم قرار دادیم و تونستش که رتبه 3 رقمی رو کسب بکنه.
آقای خراسانی، مثال های دیگه هم هست یا این اشخاص خیلی خاص بودن؟ آیا مثال دیگه هم دارید برای شنوندگان ما بفرمایید؟
بله، آقای جعفر قرایی در اسفند ماه به ما اضافه شد. آقای جعفر قرایی و همون سال با توجه به استعدادی که داشتش رتبه 800 کنکور رو کسب کردش و علاقه زیادی به دندان پزشکی داشتش و به اصرار خود من پشت کنکور موندش، چون دیدم که با رتبه 800 انتخاب رشته‌ای که کردش به دندان پزشکی مورد علاقه‌اش نرسید.
پس شما حتی رتبه 800، یعنی یه رتبه زیر 1000 که شاید آرزو خیلی ها باشه، رو هم تونستید یه جورایی مجاب کنید که یه سال دیگه هم تو کنکور شرکت کنه.
بله بله، موندن ایشون و سال بعد به دندان پزشکی رشته مورد علاقه‌شون بود رسیدش.
بخشی از برنامه از رادیو تهران بپرسید تقدیم شما شد. اگر سوال و پرسشی حول محور موضوعات هر روزشون دارید در برنامه، میتونید از طریق 3094 در زمان پخش برنامه که از 15:30 تا 16 هست پیامتون ارسال بکنید تا پاسخش رو دریافت کنید. همراه ما باشید، اینجا تهران 24. از شما پرسیدم نام ترانه عاشقانه زندگی شما چیست؟ یعنی اگر بخواید نام بگذارید برای لحظات عاشقانه در زندگیتون، چه نامی رو انتخاب میکنید؟ اگر اون ترانه باشه چه نامی انتخاب میشه؟ از طریق 3094 لطف میکنید، ارسال میکنید و بنده پیاماتون رو میخونم. سرکار خانم مرزی دلفانی از محله تیردقلو، سلام علیکم، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سید مصطفی رضوی از ماردیک، میلاد از درگز گفته شمع و احمد رضا میر گفته اسم ترانه عاشقانه ما عطر عشق هست و همچنین خانم منصوره ملکوتی خواه از تهران گفتن اسم ترانه عاشقانه زندگی من حمزه است، همسرم. گفتند که سلام علیکم، شب شما بخیر. خانم سونیا سیفی زاده، آهنگ عاشقانه من تو زندگیم خدا از ماکان بنده، لطفا پخش کنید، حتما بقیه هم عاشقش میشن. در ضمن عاشق برنامه‌تون، خیلی خوب بود، ارادتمندم، خیلی سپاسگزارم از شما. عفت رافی حقی از کرج ما رو میشنوه و جعفر از فلاح همراه ما هست. خانم سمایه گفتن آقا بیدار باشه امشب و فرزین اجرا میکنه. فکر نمی کنم، سید یوسف رحیمی با تهیه کنندگی محسن عظیمی در کنار شما هستن تا ساعت 6 صبح. مهدی اشرفی عطر گفته نام ترانه یا عاشقانه زندگی من مشق من تویی هست، سپاسگزارم از شما. زین العابدین گفته عشق طلایی اسم ترانه عاشقانه زندگی منه. ایمان از خیابان نواب اسلام شهر گفته اسم آهنگ زندگی عاشقانه من، یعنی آهنگ عاشقانه زندگی باید برات میشه، آهنگ عاشقانه زندگی من تقدیر بی تدبیر هستش. خانم منیژه عظیمی از سبزدشت گفتن سلام به همه مردم خوب ایران. سینا نوریزاده از کرج شنونده ماست. حمید خانساری از تهران گفته از مرتضی پاشایی پخش بکنید ترانه یکی هست رو. سپاسگزارم. بریم یه کاری بشنویم از جناب کامران عطا، یعنی عاشقانه ای بشنویم از کامران عطا به عنوان من یه آدمی دیگه.
اون میتونه فکرمو بخونه، میدونه آرومم وقتی مهربونه، چشمای نازه رنگ آسمونه، میگه که تا ابد پیش من میمونه. از ته قلبم اینو بهت میگم، وقتی تو باشی من یه آدم دیگم، لحظه هم با تو جون میگیره، عشق من هرگز نمیمیره، این همه خوبی دیگه از یادم نمیره.
بله، از کامران عطا با هم شنیدیم. اما پیام‌های شما رو میخونم. برنامه‌های رادیو تهران یک به یک قرار بازپخشاشو با هم بشنویم، بعد برمیگردیم پیام‌های شما رو میخونم. الان می‌خوام بریم سراغ تهران کلینیک. از برنامه تهران کلینیک دو بخش امشب تقدیم شما میشه. این برنامه هر روز از ساعت 10 تا 10 و 30 دقیقه به صورت زنده از رادیو تهران تقدیم شما میشه. اولین بخش رو میشنویم با اجرای سرکار خانم شوقی.
به تهران کلینیک رادیو تهران خیلی خوش آمدید. وقتشه که از حضور خانم حیدری استفاده کنیم برای شنیدن چند خبر از حوزه سلامت.
خواهش میکنم. در مورد حالا آنفولانس ما یک بسته خبری داریم و یک خبرهایی رو هم داریم، گفتگو کردیم. منتها ابتدای اجازه بدیم من یک خبری رو داشته باشم. در این زمان که مردم درگیر میشن برای بیماری آنفولانزا، گفته میشه خب یک سری خوراکی های خورده بشه. شیر از جمله خوراکی هایی هست که گفته میشه در زمان آلودگی هوا مردم بیشتر مصرف کنن. اما موضوع جالب در مورد شیر الاغ هست که الان خیلی مطرح میشه و این روزها میبینیم که در فضای مجازی، در و دیوارها، در جاهای مختلف خب زده شده که شیر الاغ به فروش میرسه. خیلی جالبه اینکه سازمان غذا و دارو تا به امروز برای فروش شیر الاغ هیچ مجوز صادر نکرده.
واکنشی هم به این خبر نداشت.
چرا در مورد اینکه اصلا سلامت شیرهای الاغ موجود در بازار مورد تایید صحبت شده؟ مثلا معاون سازمان دامپزشکی یه بخشنامه ابلاغ کرده و گفته که تولید کننده ها میتونن تحت نظارت سازمان دامپزشکی اقدام به تولید این محصول کنن. منتها به موضوعی که وجود داره این هستش که آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو
بله.
در مورد این اظهار نظر کرده و گفته که اگر درخواستی برای تولید صنعتی شیر الاغ به سازمان غذا و دارو ارسال بشه موضوع قابل بررسیه.
بسیار خوب، تو مقدمه بخش بله. خبرها بود.
بله.
سرخط خبرهای سلامت تهران کلینیک.
خبرهای خوب زیاد داریم امروز. خبر جنجالی که این روزها در همه جا پیچیده شده.
آقای عزیز، خودخوان پزشکان چطور جواب شده؟
سرخط خبرهای روز سلامت با معصومه حیدری پارسا.
بسیار خوب، مقدمه رو که شنیدیم در حوزه خبرها، بریم برسیم به خبرهای اصلی. چند تا خبر داریم برای این بخش؟
ما چند تا خبر دیگه هم داریم که البته در مورد میگم بیشتر اگر تمرکزمون رو امروز ما بذاریم بر موضوع آنفولانزا
بله
و بحث تعرفه های دندانپزشکی هست که میخوام در موردش صحبت کنیم. اگر میشه که ما اون برنامه رو که داریم،
خب پس بذارید من برای شنوندگانمون عرض کنم که ما امروز قراره با آقای دکتر نبوی صحبت کنیم، معاون مرکز بیماری های واگیردار، و درباره همین موضوع آنفولانزا یکی دو تا سوال مهم از ایشون داریم. قبلش یک بسته صوتی آماده است، اون رو بشنویم، بعد حالا خبرهای مهمی که خانم حیدری دنبالش بودن و میخواستن برامون بخونن رو به اونها هم برسیم.
واگیردار هستش، از طریق ویروس خیلی هم سریع منتقل میشه، طول درمانش هم طولانی هستش.
هم خودم هم بچه‌ام رعایت میکنن، هر موقع میان دستاشون میشونن، رعایت اصول بهداشتی میکنن.
رابطه با آنفولانزا، با توجه به اینکه آمار دقیق رو معاون محترم بهداشتی وزارت بهداشت ارائه میکنه، ولی ما امسال میزان شیوعمون نسبت به پارسال کمی بیشتر بود و خوشبختانه موارد رو مهار کردیم.
همه ساله با شروع فصل سرما، آنفولانزای فصلی با این علائم ظاهری شیوع پیدا می کند.
با تب ناگهانی، سرفه، گلودرد، سردرد، بدندرد، درد عضلات شروع میشه. از یه سرماخوردگی معمولی شدیدتره.
امسال اما به گفته یه دکتر گویا شیوع شدیدتر از سال گذشته بوده و تقریبا سه هفته ای آنفولانزا زودتر شیوع پیدا کرد، به طوری که تعداد فوتی های آنفولانزا نسبت به سال گذشته هم افزایش داشته. دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
این آنفولانزا فصلیه، هر سال معمولا تو فصل سرما شایع میشه، اما اینکه ما بتونیم پیش بینی بکنیم چه موقعی از فصل سرما شروع میشه یا شدتش از چه قراره، هیچ جایی تو دنیا نیست که بتونه این پیش بینی رو بکنه. وقتی این موج میاد، اون موقعی که بیماری استقرار پیدا میکنه در یک کشوری، اون موقع خودشو نشان میده که ببینن واکنش بدن انسان و مردم در برابر این ویروس چه خواهد.
هرچند واکسن آنفولانزا با کمی تأخیر در کشور توزیع شد و به گفته مسئولین در حال حاضر کمبودی در این زمینه نداریم، اما گزارش ها حاکی از این است که همچنان به دلیل بدقولی بعضی از شرکت های تولید داخل کمبود در این زمینه وجود دارد. دکتر شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو:
بنا به دلیلی که حالا به خود تولید کننده مربوط میشه و خب به هر حال الان رسیدگی هم داره میشه، تو زمان خودش این دارو تأمین نشد، ما با یه چالش جدی روبرو شدیم، مجبور شدیم بریم از طریق شرکت‌های فوریتی اقدام بکنیم و این دارو الان به میزان کافی در کشور هست.
همه اینها در حالی است که رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت 25 مهر 98 در سمپوزیوم کشوری آنفولانزا و هفته‌ها پیش از شروع موج اول آنفولانزا گفته بود، انتظار داریم موارد آنفولانزا در کشور امسال نسبت به سال قبل در مجموع شدیدتر باشند و این یعنی پیشبینی موج شدید آنفولانزا. حالا سوال اینجاست که چرا